السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز هشتم ماه عزای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند انشاءالله این عرض ادب، این عزاداری از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید. اجر ما تأجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش و عرض تسلیت به محضرش صلوات خط بفرمایید. یکی از اموری که عامل رشد و رسیدن به سعادت ابدی است از نظر قرآن کریم بلند همتی است. این که انسان در همه امور و سطوح زندگیش بالاترین و عالی‌ترین همت‌ها رو برای دستیابی به اهدافش داشته باشه. برای سنجش قیمت و ارزش هر چیزی در این دنیا یک معیار و ملاکی معرفی میشه. یک فرد نظامی ارزشش به درجاتشه، طلا به عیارشه، یک زمین به منطقه‌ای است که قرار گرفته. ارزش و منزلت ما رو با چه چیزی میسنجن؟ مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام در حکمت 47 نهج البلاغه می فرماید قدر الرجل علی قدر همته. ارزش هر انسانی به همتش هست. هر قدر این همت والا، این همت بالا، ارزش انسان هم بالا میره. همت از اهمیت و اهتمامه. این که انسان یک امری، یک مسئلهی، یک هدفی براش ارزشمند باشه، اهمیت بده و برای رسیدن بهش تلاش کنه، این همت. تفاوتش با آرزو هم اینه، ما یک سری امور رو دوست داریم داشته باشیم، به دست بیاریم، اما توان و شرایطش رو نداریم، حداقل در زمان موجود. این میشه آرزو. اما همت زمانی است که هم توانش رو داری هم شرایطش رو. فقط باید تلاش کرد تا به دست آورد. ازا مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود کن بعید الهمم ازا طلبت. وقتی در جستجوی کاری هستید بلند همت باشید. به پایین ترین، به کمترین، به ناچیزترین ها قانع نباشید، بلکه به دنبال برترین ها، بالاترین ها و بیشترین ها باشید در همه امور، در همه زمین ها. امام سجاد علیه السلام در یک دعایی از خدا اینطور تقاضا میکنه: اللهم انی اسالک من الحممه به اعلاها، به من بالاترین همت ها رو عنایت کن. خب این بلند همتی که در وجود یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داره و اونها رو به یاری اون حضرت نائل میکنه، بلند همتی که اونها رو به جایی میرسونه که به امور ناچیز و اندک قانع نشن، اسیر دنیا، اسیر علایق و تعلقات خاطرشون نشن، مثل عمر سعدهایی که یقین دارن حق با سید الشهداست اما از حکومت ری نمیتونن دل بکنن، نمیتونن جدا بشن، مثل افرادی که میان پیش ابن زیاد لعنت الله علیه و میگن به ما چند سکه بیشتر بده، نه ملک، نه حکومت، نه قدرت، نه چند هزار سکه، چند تا سکه بیشتر از بقیه. گفت شما چه کردید که از بقیه بیشتر میخواید؟ گفتن ما همون 10 نفری هستیم که اسبامونو نعل تازه زدیم، برای کمترین مقادیر دست به بزرگترین جنایات میزنن. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن یکی از موانع رشد قصر الهمه، کوتاه‌همتیه، کم‌همتیه. آدم‌هایی که جایگاه، منزلت و مقامشون رو درک نکردن که کجاست، در چه حدی، در چه سطحی میتونن قرار بگیرن. کسانی که میتونن در راه امام جانفشانی کنن، مورد رضای خدا قرار بگیرن، جایگاه و منزلتشون بهشت و همنشینی با رسول خدا باشه، به دنبال خوشنودی ابن زیاد و یزید لعنت الله علیهما هستن، بهرشون هم از کربلا این امور واهی و ناچیز. تفاوت افراد در کربلا سر این همت، یک کسی عالی ترین مقامات و درجات رو داره، یکی نازل ترینش، و یکی از مهمترین و مؤثرترین عواملی که این همت رو در وجود انسان ایجاد میکنه توکل بر خداست، تکیه‌گاه و پشتوانه‌ای به مانند پروردگار. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شبی که به معراج رفتم سوال کردم: یا رب ای الاعمال افضل، بندگان تو چه عملی انجام بدن نزد تو ارزشمنده، مهمه، خریدار داره؟ خداوند فرمود: یا رسول الله لیس شیء عندي افضل من التوکل علی، هیچ چیزی ارزشمندتر از این نیست که بندم امیدش، تکیش بر من باشه. در همه امورش، در اوج ناامیدی امیدوار به من باش. اگر همه دنیا هم رهاش کردن باکی نداشته باشه، چون تکیه‌گاهی چون من داره. به ابراهیم خلیل فرمود میدونی چرا خلیل الله شدی؟ عرض کرد پروردگارا تو بر هر اموری آگاه تری. فرمود ابراهیم خلیل شدی به واسطه دو ویژگی مهم. یک، هیچ زمانی هیچ کسی ناامید از در خانه نرفته. هر وقت هر کسی با هر گرفتاری سراغت آمد ردش نکردی، چون خداوند به موسی بن عمران فرمود اگر بنده من به سراغت آمد اظهار نیاز کرد ولو شده با یه نصف خرما دستشو بگیر، ردش نکن. عرض کرد پروردگار اگر نیازمند نبود و اظهار نیاز کرد چه کنم؟ ندا آمد موسی اون با من. کسی که برخلاف واقع اظهار نیاز میکنه اون سر و کارش با من. تو به این نگاه کن که بنده من آبروش در خونت آورده، این آبرو رو بخر ولو با یه نصف خورما، دست خالی ردش نکن. حالا الکلام یجور الکلام، یه مرتبه اومد تو ذهنم روزیمونه، حاجتمند بود، گرفتار بود، خجالت میکشید صریح بگه، طبع شعر داشت، آمد در خانه امام مجتبی علیه السلام رو زد، عرض کرد هرچه داشتم از دست دادم الا بقایا ما وجه سنتو، تنها چیزی که برام مونده آبرومه. یا امام حسن آبرومو میخری؟ آتا صداشو شنیدن فرمودن هرچه داریم جمع کنید، یه مبلغ زیاد شد، برخی می نویسن 12,000 درهم شد. عرض کردن آقا این مبلغ فراوانیه، برای خودتون چیزی باقی نمیمونه. فرمود نشنیدید؟ گفت آبرو در خانت آوردم. این در برابر آبروش چیزی نیست. حضرت وقتی اومدن پول رو بهش بدن با شعر عرض حاجت کرد، حضرت عزت نفسش رو حفظ کرد با شعر جوابشو داد، فرمود فخذ القلیل، این کم از من قبول کن. انگار نه انگارم که آبرو در خانم آورد. به لطف خنده تان شام غم سحر گردد، نشد که سائل تان ناامید برگرد. دومین ویژگید ابراهیم این بود که هیچ وقت در هیچ حالی از من ناامید نشدی. همه جا تکیه و توکلت بر من بود. وقتی به امر پروردگار رفت داخل بتکده، بت‌ها رو شکست و گرفتنش، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تو این کارو کردی؟ گفت بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. تبر رو دوش کیه؟ گفتن رو دوش بت بزرگ. گفت برید ازش بپرسید اگر میتونه دفاع کنه پاسخ بده. گرفتنش، یه آتش عظیمی فراهم کردن، حرقوه و انصروا آلهتکم. اونقدر این آتش وسیع بود که خودشونم نمیتونستن سمتش برن. شیطان کمکشون کرد، منجنیق ساختن، پرتابش کردن سمت آتش. همین که میامد جبرئیل نازل شد، ابراهیم دستتو بگیرم نجاتت بدم. یه نگاهی کرد گفت جبرئیل کی به من دستور داد برم بتکده بت‌ها رو بشکنم؟ گفت خدا. گفت خدا الان شاهد و ناظر هست؟ گفت قطعا. گفت پس برو، اگر خدا بخواهد تو که هیچ، تمام ملائکه هم جمع بشید جلوی خواست خدا رو نمیتونید بگیرید. اگرم خدا نخواد عالم آتش بشه ابراهیم نمیسوزه، چون فرود از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل، گفت الک حاجتون یا مجتبا، گفت اما منک یا جبریلو لا، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتادست و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس حاجتت باشد بخوا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این ثمره توکله، به انسان همت عالی میده که از غیر خدا رو برگردونه، حتی اگر جبرئیل امین باشه. که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. نمی فرماید در یک زمینه، در یک مسئله، در یک مورد، یک سال، ده سال، 20 سال، نه، اگر توکل بر خدا شد در همه امور کفایت میکنه، از همه چیز، از همه کس بی نیاز میکنه. اونجا اشکال کار اینجاست آقای من، اون قدری که ما روی بنده خدا حساب باز کردیم، روی خدا حساب باز نکردیم. شاید سر زبانمون بگیم توکل تو علی الله، اما ته دلمون میگیم یعنی میشه؟ چطور میشه؟ از کجا میشه؟ و به من چه؟ اگر کار به خدا سپرده شد، از جایی که گمان نمی کنی مسبب الاسبابه. گره گشایی می کنه. روز عاشورا نگاهی کرد، دید یک طرف یه عده قلیلی یارانش هستن، این 72 نفر، یکیش حضرت علی اصغره، قاسم ابن الحسن، نه کلاخود به سرشه، نه زره به تنشه، فرزندان زینب کبران، عمرو ابن جناده است، اینا مجموعاً شدن 72 نفر. لب تشنه، غریب، تنها. اون طرف 30,000 نفر موج میزنه، سیراب، مرد جنگی، سرش به آسمون بلند کرد، یک جمله با خدا مناجات کرد: پروردگارا، اینها با حسین عهد بستند و عهد شکستند، دعوت کردند و دروغ گفتند، اما هیچ باکی نیست، انت ربنا و علیک توکلنا، ما دل به تو خوش داریم، توکل بر تو داریم. و این توکل چنان همت و شجاعتی بهشون میده که محکم و استوار مقابل لشکریان کوفه میایستن. تعداد اونها بیشتره، سلاحشون، امکانشون، آب در اختیار داره، لذا هرچه جنگ پیش میره باید یاران ابا عبدالله الحسین که با تعداد بیشتری می جنگن، لب تشنه هستن، از نظر سلاح و ادوات نظامی این چنین هستن، اینها باید خسته بشن، اینها باید از توانشون کاسته بشه، اینها باید مایوس بشن. اما امام سجاد علیه السلام می فرماید روز عاشورا هرچه جنگ پیش می رفت این لشگر کوفه بود که تغیرد الوانهم و وجلت قلوبهم، رنگهاشون می پرید، قلبهاشون به تپش در آمده بود و نقطه مقابل یاران ابی عبدالله بودن که شاد، سرحال، چهره برافروخته، محکم و استوار بودن. فرقشون در چی بود؟ اونها به امید ابن زیاد بودن، اینها به توکل بر خدا. هرچه به لحظه شهادت نزدیک می شدن این شور و نشاط بیشتر بود. کسی که همت عالی داشته باشه به اینجا می رسه. لذا این توکل که در وجود یاران ابا عبدالله هست و در لشکر کوفه هم هست، منتها توکلی که در لشکر کوفه است بر غیر خداست. اونها هم امید داشتن، اونها هم تکیهگاه و پشتوانه داشتن، اما تکیه بر غیر خدا داشتن. فرمود لا تتکل الی غیر الله، حواست باشه تو زندگیت رو دیوار کسی جز خدا تکیه نکنی. چرا؟ فیکلک الله الی غیره، خدا واگذارت میکنه به همون، رهات میکنه. امید به غیر خدا بستی، خدا نظرش رو بر میداره. به موسی بن عمران فرمود من زمانی توکل بندم رو جواب میدم که از همه کس منقطع بشه. اون موقعی که تو زندگیش جز خدا نبود من دستشو میگیرم، توکلش رو جواب میده. این توکل آثاری داره، برکاتی داره. یکی از آثارش قرآن کریم میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلوا. یکی از ثمرات توکل که ایجاد همت عالی میکنه عدم نفوذ و تسلط شیطانه. ما در ظرف وجودیمون یا باید خدا رو قرار بدیم یا نستجیر بالله شیطان رو. یه دی هستن که وجودشون در اختیار شیطانه. قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. این ظرفشون جایگاه شیطان شده. لذا برای رسیدن به اهداف و مقاصدشون بر غیر خدا توکل دارن و تلاششون هیچ وقت به ثمر و نتیجه که نمیرسه یک آفت بزرگ هم گریبانگیرشونه. چی؟ فانساهم انفسهم، به خود فراموشی مبتلا میشن. خیر و شر، خوب و بد، سعادت و شقاوتش رو نمیفهم. رضا گاهی اوقات با دست خودش باعث سقوطش میشه. من این نکته مهمی آقا، مثل دیشبی بریر که از تابعینه، از یاران با وفای امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، حافظ قرآنه، به کربلا حدود 90 سالشه، نگهبان خیام بود. از کنار یکی از خیام عبور میکرد، شنید که یه طفلی به مادرش التماس آب میکنه و مادر قطره آبی تو خیمه ها نداره. خیلی ناراحت شد، اومد محضر ابا عبدالله، عرض کرد آقا به من اجازه میدید من برم با اینها صحبت کنم. حضرت فرمودند بریر فایده ای نداره. عرض کرد آقا حداقلش اینه که میگم خواستم کاری کنم و نشد. اجازه بدید من برم. حضرت فرمود برو. رکاب به اسب زد، آمد سمت لشگر کوفه. خب میشناختنش، برخیشون پای درسش نشسته بودن. مرز حق و باطل آقا خیلی به هم نزدیکه. ما در کربلا دو تا برادر داریم به نام علی و عمر، از یه پدر و مادرن، سر یک سفره، زیر یک سقف بزرگ شدن، اما یکیشون جزو یاران ابا عبدالله، دیگری تو لشکر کوفه است. رفیق مقابل همه، استاد و شاگرد مقابل همه. اینها میشناختن. وقتی بوریر میدان اومد یه دی عقب گرد کردن، گفتن از چی میترسید؟ گفتن نمیترسیم، خجالت میکشیم، ما از این درس دین گرفتیم. گفت میخوام با عمر السر لعنت الله علیه ملاقات کنم. راه رو باز کردن، آمد سمت خیمه عمر السر، دید خیمهش رو کنار شریعه فرات زدن، نسیم میوزه روی آب، وارد خیمش میشه و اون چه که بیشتر به همش ریخ، دید دور تا دور خیمه مشکهای پر از آب که از شدت خنکی پشتش عرق کرده، اون طرف صدای العطش بچه های حسین بلند. از شدت ناراحتی وقتی وارد شد سلام نکرد. عمر السر دید بوریر وارد شده، بی اعتنا بهش گفت بوریر تو از تابعینی، حافظ قرآنی، درس دین میدی، از آداب اسلامی به دوری؟ گفت چه آدابی؟ گفت چرا وقتی وارد شدی سلام نکردی؟ مگر من مسلمان نیستم؟ بوریر یه نگاهی با تعجب بهش کرد، عمر السر یعنی باورته بعد از این همه جنایت مقابل امام و حجت خدا ایستادی هنوز فکر میکنی مسلمانی؟ یعنی اسلام فقط به نماز و روزه است؟ دستور دیگه‌ای، حکم دیگه‌ای، امر و نهی دیگه‌ای نداره؟ اسلامی که با همه چیز مطابقت داره؟ یک گفتگوی مفصلی بین بوریر و عمر السر صورت گرفت. با این یه جملهش کار دارم. آخر سر گفت بوریر والله، به خدا قسم که یقین دارم حق با حسینه، اما من آرزومند حکومت ری هستم و راه رسیدن به این خواسته بلند شدن صدای العطش بچه های حسین. چاره جز این نداره. با دست خودش باعث سقوطش، ظرف وجودیش شده محل نزول شیطان که همه همتش حکومت ری، تکیه و توکلش بر ابن زیاد و یزید. اما یه عده‌ای هم هستن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این ظرف وجودیشون محل نزول ملائکه خداست. چرا؟ چون محور، معیار، ملاک در زندگیشون تکیه و توکل بر خداست. لذا نه تنها شیطان هیچ زمانی بر اینها نفوذ نمی کنه و نمی تونه مسلط بشه، بلکه با توکل بر خدا همتی پیدا می کنن که به بهترین و بالاترین ها دست پیدا می کنن. قدر فرصتشون رو میدونن و رستگار میشن. از صبح شاهد بود که یاران ابی عبدالله یک به یک به میدان میرن، جانفشانی میکنن، ادب و حیاش مانع میشد. هر زمانی که میومد سمت سید الشهدا بره به خودش میگفت تو جایگاهت با اینها فرق میکنه، تو غلام سیاهی. آخر سر دید داره فرصتش میره، دل به دریا زد، اومد محضر ابو عبدالله، عرض کرد حسین جان به منم اجازه میدی این جان ناقابلم رو نثارت کنم؟ حضرت فرمودن جون تو عمری به ما خدمت کردی، الانم آزادی، رهایی، برو به زندگیت برس. اش توی چشماش حلقه زد، عرض کرد آقا تو خوشی و رفاه سر سفرت بودم، حالا اینجا تو این قربت و مظلومیت که دورت کردن رهات کنم؟ کجا برم جز در خانه تو؟ چه کسی بهشت و رها میکنه؟ آقا بغلش کردن، وداع کردن، آمد میدان. وقتی روی زمین افتاد تو اون آخرین لحظات با خدا راز و نیاز میکرد، میگفت خدایا شاکرم که بعد از عمری نوکری در راه حسین جانم فدا شد. حسین جان ما رو به جای دیگه حواله نده، از نوکر بد هم که بپرسید بگوید ارباب به خوبی تو پیدا شدنی. حالا که راه دادی اجازه بده تا آخرین نفس همین جا بمونیم، نوکری کنیم. جون توقع نکن حسین مثل زهیر، مثل بریر، مثل حبیب بالای سرت بیاد. تو همین لحظات یه مرتبه دید پسر فاطمه آمد بالای سرش، نشست، سرشو به دامن گرفت، دیدن خم شد، ابی عبدالله صورت به صورتش گذاشت. اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا به آبروی حسین رو سفیدش گذاشت. وقتی بنی اسد آمدن ابدان شهدا رو دفن کنن، عرض کردن به امام سجاد آقا یه بدنیست بوی خوشش رو همه کربلا فرا گرفته. حضرت فرمود این بدن جون، پدرم براش دعا کرده. یا ابا عبدالله به امید آمدم، خانه خرابم نکنی، پیراهن سیاه تو دارم، به تن حسین. روحی دمیده در تنم این پیرهن حسین. با اشک و روزه شیر به من داد مادرم، تربت گذاشته پدرم در دهن حسین. قلبی شکسته، دیده تر سینه‌ای کبود، دارم نشان مهر تو را در بدن حسین. از ماتم تو عاقبتم جان سپردن است، پس حق کنی بر لحدم عشق من حسین. نوکر تو اون لحظه آخرم به یاد ارباب وظیفه نوکریشو انجام میدم، وقتی کنار جسم کفن پوشم آمدید، گریه کنید و ندبه که ای بی کفن حسین جان. رحمت خدا به این ناله ها. هزار بار بمیری ولی نبینی که به روی خاک جوان تو دست و پا بزنم، شکستن کمرت سخت و سخت‌تر این که جوان تو نتواند تو را صدا بزند. همه رو بغل می کرد ودا می کرد، اما فاستأذن ابا فأذن له، فرمود برو عزیز دلم، ساده میگم حسرت یه بوسیدن به دل حسین مون. جوانش راهی میدان کرد، راوی میگه دیدم هی روی زمین میشینه بلند میشه، یه نگاه سمت میدان میکنه، خدایا چی به سر علی میاد، چی به سر شب پیغمبرم میاد. ساعتی برگشت ابی عبدالله، دید علی داره میاد، اما فرق تا قدمش غرق در خونه. یا ابا العطش قد قتلنی و سقل الحدید اجحدنی، تو که میدونی بابا آبی نداره، تو زمان آب طلب کردی من می سوزم، که چرا تشنه لب از خیش جدایت کرد. برو عزیز دلم، دست جدم رسول خدا سیراب بشین. آمد میدان به میمنه و میسره میزنه، حریفش نمیشن، در یک حمله 200 نفر رو به درک واصل کرده. شیر بچه حیدر کرار، گفتن رو در رو نمیتونید با علی اکبر مقابله کنید، چه کنید؟ مثل مادرش که تو مدینه گیرش انداختن. یه مصرع: جا پای مغیره به روی چادرش افتاد، گیرش انداختن. گفت گناه عرب به گردن من، اگه داغشو به دل باباش نذارم. فتعنه بالرام على ظهره قدرا، از پشت به نامردی با نیزه زدنش. سر که پایین اومد، با شمشیر به فرقش زدن. ففلق عامتا، فرقش شکافته شد. غروب هشتم، شب تاسوعاست، مقتل علی اکبر. فسرعه فیها، تا ضربه به سرش زدن، از روی مرکب افتاد. و ضرب الناس به اسیافهم، حسین دید شمشیر بالا میره، پایین میاد. هنوز توان داشت، هر طوری بود دستاش و گردن مسب انداخت، اما نه این که سوار مرکب بشه. دست گردن اسب، پاها روی زمین، مرکب عوض خیام، بردش وسط لشگر. فاحاتو بهی، همه دارشو گرفتن. فقط تو به سیوفم اربان اربان. یا الله، این روزه با روزه بی بی گره خورده. تو مدینه دست برد کمر امیرالمومنین و گرفت، اگر بنا به زدن بود باید دست و بازوی از بی بی رو می زدن. اما عبارت چیز دیگه ای میگه: هم به سرش زدن، هم به پهلو زدن، هم به بازو زدن. زدن نامرتب میزدن. چرا؟ چون جلو چشم علی میزدن، از حراس علی میزد، کربلا هم میزدن، اما از حراس حسین و عباس میزدن. نمیدید کجا میزنه، میزد نامرتب میزد. یکی به گوشه ابرو، یکی به پهلو، یکی به بازو. اربان اربان. یا الله، همه اینا روزه است، سخت سنگینه، اما مصیبت این نیست. مصیبت اون موقعیست که حسین آمد سمت میدان. مقاتل این طور می نویسن: زینب پای پیاده، ابی عبدالله سواره، اما خواهر زودتر رسید بالای سر علی. گریه کنا حسین یار، بلند شید برید ببینید آقاتون کجا مونده. همین که نزدیک میدان شد، یه نگاه کرد،
دید همه چیز هست علی اکبرش نیست، فسقط الحسین انفرز. این مصیبته، این دل من آتیش میزنه. راوی دشمنه، میگه دیدم هر چه میکنه از جا بلند شه نمیتونه، دوباره به صورت رو زمین میفته، صدای هل هل لشگر بلند شد. ببین به چه روزی افتاده، پیش چشمان همه با سر زانو افتاد، خواست تا پا شود، ای وای که با رو افتاد. پیر مرد است عصا خواست، همه خندیدن، او کم آورد عبا خواست، همه خندیدن. عرض دعای من فرج امام زمان. کسی که داغ جوان میبینه نمیگه دلم، نمیگه قلبم. من پدرم داغ جوون دیده بود، هر وقت دلش آرام میخواست بگیره میگو آخ جگرم. هفت بار از پرده جگر ساحل امام، سبع مرات و ولدا پسرم میوه دلم، ای حسین.